صبحانه با خبر.
با عرض سلام و درودهای گرم به همه شما دوستداران وفادار رادیو فردا، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز دوشنبه 5 خرداد 1393 خورشیدی برابر با 26 ماه می 2014 میلادی، هرچند در بامداد اغلب نقاط کشور آفتابی و گاه نیمه ابری، اما در بعد از ظهر در تهران، تبریز، اردبیل، ارومیه، اصفهان، رشت، شهرکرد، ساری، کرج، قم، شیراز، گرگان و یاسوج بارش باران پیش بینی میشه. در همدان، کرمانشاه، سمنان، خرم‌آباد، زنجان، قزوین، عراک، اهواز و ایلام هوا نیمه ابری، گاه تمام ابری با باران‌های پراکنده. در زاهدان، بیرجند و بندرعباس و بوشهر هوا ابری و غبارآلود خواهد بود. در کرمان، مشهد، بجنورد و یزد آفتابی، گاه نیمه ابری. حداکثر دمای هوا در بعد از ظهر امروز در نیمه شمالی و همچنین در بخش مرکزی کشور بین 24 درجه در ارومیه تا 34 درجه در یزد خواهد بود، 31 درجه در مشهد، تهران و اصفهان، و در نیمه جنوبی کشور بین 32 درجه در کرمان و شیراز تا 43 درجه در بندرعباس، اهواز و آبادان. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی سردبیر برنامه، رویا کریمی مجد مسئول خبر، شاهین بشیری و بابک غفوری آذر در بخش تهیه گزارش‌های تصویری و امیر در بخش فنی، با صبحانه با خبری دیگر از شما استقبال می‌کنیم. پیش از هر چیز البته مثل هر روز از تازه ترین خبرها آگاهی میابیم به کوشش همکارم رویا کریمی مجد. با سلام به شما، صحبتون بخیر.
سلام میکنم به شما و شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر. روز خوبی رو برای همه آرزو میکنم. نتایج انتخابات پارلمان اروپا نشان میدهد که راستگرایان افراطی و مخالفان وحدت اروپا پیروز اصلی این انتخابات محسوب میشوند. در انتخابات پارلمان اروپا، رای دهندگان در 21 کشور از 28 کشور اتحادیه اروپا پای صندوق‌های رأی رفتند تا برای 751 کرسی مجلس قانونگذاری نمایندگان خود را برگزینند. یکی از مهمترین برندگان این انتخابات حزب راستگرای افراطی جبهه ملی فرانسه بود که توانست 26 درصد آرا را کسب کند. در اتریش راستگرایان پیروز انتخابات پارلمان اروپا شدند. در آلمان نیز اتحاد احزاب مسیحی اول شد. در دانمارک راستگرایان با کسب نزدیک 27 درصد آرا به پیروزی رسیدند. به پیروز در انتخابات دانمارک به ضدیت با پذیرش مهاجران شهرت دارد. برخی تحلیلگران و سیاستمداران به آسوشیتد پرس گفتند که همه اروپا باید نتایج این انتخابات را جدی بگیرد. دفتر رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند اعلام کرده که روز دوشنبه نشست بحران با حضور وزرای کابینه فرانسه تشکیل خواهد شد. با این همه گفته می شود که احزاب طرفدار اتحادیه اروپا با تصرف 211 کرسی از این پارلمان همچنان بزرگترین گروه خواهند بود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه ابراز امیدواری کرد که انتخابات اوکراین به متحد شدن این کشور کمک کند. اوباما برگزاری انتخابات در اوکراین را برای آن کشور گامی بزرگ رو به جلو دانست و گفت مردم اوکراین بارها تمایل خود را برای انتخاب رهبران مستقل و زندگی در کشوری دموکراتیک نشان دادند. آنها می توانند آینده خود را بر اساس جامعه ای عالی از خشونت و ارعاب تعیین کنند. نتایج اولیه شمارش آرا انتخابات ریاست جمهوری اوکراین حاکی است که پترو پروشنکو برنده این انتخابات شده است. این میلیاردر مشهور به سلطان شکلات با سابقه دوبار وزارت تقریبا 56 درصد آرا را به دست آورده است. مقامات رسمی در اوکراین گفتند که نتیجه نهایی انتخابات ساعت 11 امروز دوشنبه به وقت محلی در اوکراین اعلام خواهد شد. بانک مرکزی هند اعلام کرد که حاضر است 55 درصد از بدهی‌های نفتی باقی مانده خود به ایران را به صورت غیر مستقیم از طریق پرداخت بدهی ایران به شرکت‌های صادرکننده دارو و غذا تسویه کند. به گزارش پایگاه ایندیان اکسپرس، با پیشرفت آرام مذاکرات هسته‌ای، ایران از هند خواسته است تا بدهی‌هایش به شرکت‌های غذا و دارو را از محل 3 میلیارد و 600 میلیون دلار از درآمدهای نفتی ایران که در بانک مرکزی هند باقی مانده پرداخت کند. به دلیل اعمال تحریم‌های جهانی علیه ایران، امکان انتقال درآمدهای نفتی ایران به بانک‌های داخل کشور وجود ندارد. پیش از این 45% از بدهی‌های هند به ایران از طریق واردات کالا از هند انجام شده بود. بانک یو سی او هند برای انجام نقل و انتقال مبالغ به عنوان بانک عامل و طرف حساب شرکت ملی نفت ایران معرفی شده است. این بانک پس از بررسی اسناد خرید اقلام بشردوستانه اجازه پرداخت آنها را صادر می کند. به نوشته رسانه‌های ورزشی در ایران، پس از انتشار خبر اعدام مهافرید خسروی که مالکیت اسمی باشگاه داماش گیلان را در اختیار داشت، مسئولان این مرکز ورزشی اعلام کردند این باشگاه تا اطلاع ثانوی تعطیل است. پیش از این باشگاه آبی رشت داماش گیلان پس از سقوط به رقابت‌های دسته اول فوتبال ایران به صورت نیمه فعال به کارش ادامه می‌داد. مهافرید امیر خسروی متهم اصلی پرونده اقتصادی موسوم به 3000 میلیارد تومانی صبح شنبه در زندان اوین تهران به دار آویخته شد. و وکیل مدافع امیر حکمتی میگوید موکلش درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد به پرونده 10 سال زندانش را مطرح کرده است. آقای حسینی،
با سپاس بسیار از شما رویا. اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. به گفته رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، مطالبات موفق بانکی به 100 هزار میلیارد تومان رسید. در گزارشی نظر یک تحلیلگر رو در این باره میشنوید. امروز در بحث اقتصادی روز، احمد علوی درباره علتهای فساد اداری اقتصادی برای ما خواهد گفت. با شهرام رفیزاده نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز و به جهان ورزش هم سری خواهیم زد، به اضافه پیام های تلفنی شما که خواهیم شنید و پیامک های شما که چنانچه به دستمون برسه براتون خواهیم خوند. برای فرستادن پیامک از همینک دو شماره تلفن در اختیار شماست: 2-0-420-733-595-555 و 2-0-726-011-57-30. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام کرد که مطالبات بانکی در کشور افزایش یافته. وی خواستار آن شد که مشخص بشه چه حجمی از موفقات بانکی مربوط به بهره ها و چه حجمی مربوط به جرایم بانکی است. شاهین بشیری.
به گزارش رسانه‌های داخل ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام کرد مطالبات موفق بانکی به 100 هزار میلیارد تومان رسیده است. رقمی که حتی غلام حسین شافعی در درستی آن تردید داشت و گفت برخی منابع از رقم 70 هزار میلیارد تومانی برای مطالبات صحبت می‌کنند. اواسط اردیبهشت ماه سال جاری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری رقم مطالبات موفق بانکی را 82 هزار میلیارد تومان اعلام و تعداد بدهکاران کلان بانکی را 575 نفر عنوان کرد که به دستگاه‌های قضایی معرفی شدند. بانک مرکزی نیز اول خرداد ماه توضیحی بر خروجی سایت خود قرار داد که بر اساس آن مشخص شد 50 گروه یا شرکت مرتبط به هم 33% مطالبات معوق را به خود اختصاص دادند. علاوه بر این 200 بدهکار بزرگ 55% مطالبات و 3 نفر نیز بالای 1000 میلیارد تومان به بانک ها بدهی دارند. کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه نورث ایسترن بوستون، در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به نقش سیستم بانکی کشور و مقایسه آن با کشورهای دیگر افزوده است:
موفقات بانکی به طور معمول اتفاق میفته در همه جای دنیا. اون چی که مسئله است اینجا اینست که اولا این نسبت موفقات بانکی که بانک مرکزی اینا رو میگه مطالبات غیر جاری، اینها به نسبت کل تسهیلات بانکی که در اختیار افراد شرکت گذاشتن این بسیار بالاست. این مسئله شماره یکه. برای اینکه مقایسه بکنیم، فرض بفرمایید که این 4 برابر نسبتی است که در آمریکا وجود داره، 21 برابر سوئد، 14.5 برابر چین. شماره دوم مسئله این است که این در رأس یک عده معدودیه. حالا سوال اینجا مطرح میشه که چرا اینطور شده؟ دلایل زیادی داره. یک دلیلش البته نقصی که در سیستم بانکی وجود داره و کارهایی که اونجا شده. اگر سیستم بانکی درست عمل بکنه و سیستم بانکی خصوصی باشه، بانک یه سرمایه داره، یه مقدار پول مردم در اختیارشه، علاوه بر اون بانک مرکزی هم داره نظارت میکنه بر این کار اینها. در یک همچین حالتی امکان نداره که بیان و پول رو اینجوری بریزن توی بازار به دست افراد مشکوک. سیستم بانک ایران واقعا اونطوری صحیح و خصوصی عمل نمیشه. وقتی که 200 نفر اینقدر پول دستشون اومده، اینا باید دستشون به جای دند بوده که همچین کاری رو تونستن انجام بدن. بعد البته مسئله تحریم هم هستش که بعضی این رو دستاویز کردن، البته چیزهای دیگه هم بوده، مثلا نمیدونم بنگاه‌های زود بازده و کارهای دیگه، اینا هم مزید بر علت شده.
یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در نشستی که با محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور داشت، با بیان اینکه بانک‌ها از ریل اصلی خود خارج شدند گفت فشار بر فعالان اقتصادی به واسطه این امر زیاد شده است. به اعتقاد وی یکی از مشکلات اساسی کشور بانک و روابط بانکی است که فضای اقتصادی را به چالش کشانده است. غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور نیز خطاب به اعضای اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه در بروز برخی تخلفات و پرونده‌ها تنها افراد مقصر نیستند بلکه بانک‌ها مقصرتر از مشتری هستند افسود باید با این موضوعات برخورد شود تا ادامه نیابد. اینها در حالی است که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه 4 خرداد بار دیگر با تأکید بر اجرای آنچه اقتصاد مقاومتی خوانده گفته است، برای اجرای اقتصاد مقاومتی تمجید و ستایش لفظی کافی نیست بلکه باید حرکت و اقدام کرد. رهبر جمهوری اسلامی در بهمن ماه سال گذشته سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده است را به رؤسای قوای سگانه ابلاغ کرد. این سیاست‌ها در برگیرنده راهبردهایی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و کاهش هزینه‌های عمومی است.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. در میان پیامک‌هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای برای ما نوشته به درستی آنچه از حکومت شعار محور و دولت فشار گستر برمی‌آید، بی‌خبری از فقر روزافزون، بیماری‌های بی‌درمان و داروهای نایاب، اختلال در سیستم مکالمات و دستگاه شنود، آزار و اذیت بانوان به بهانه حجاب و انواع و اقسام فساد اداریه. با سپاس، کیوان اسم این شرمنده است. خب حالا چند تا از پیام‌های تلفنی شما را بشنویم که درباره مسائل مختلف نظراتتون رو بیان کردید.
این برادرای قاچاقچی خودتون رو که اعدام میکنین، سردارای راندکار سپاه رو که اعدام میکنین، آقازاده هاشون رو با ماشین های میلیاردی زیر پاشون که اعدام میکنین، حزب‌اللهی هایی که از دیوار سفارت بالا رفتن و از جیب مردم ایران خرج میکنین که اعدام میکنین، مرتضوی و قاضی حداد و دارادستش رو با این همه جنایتشون که اعلام میکنید، احمدی نژاد و دولتش رو که توی 8 سال با وجود فوران دلارای نفتی مملکت رو شخم زدن و مردم رو به روز سیاه نشوندن که اعلام میکنید، با استبانی بدبختی مردم ایران که همون انرژی هسته‌ای آقاتونه که اعلام میکنید.
آقای معافرید بدشانسی برده اعدام شد. اینا 5 نفر بودن، بنده خدا فقط تناب اندازه گردن این آقا بود، گردن اون باقی اینقدر کروفوت تناب گردنشون نمیرفت، ناچاران گردن این آقا انداختن اعدامش کردن.
با اینکه با اعدام مخالفم و زیاد جالب نمیدونم این مسئله رو، ولی ظاهرا در مورد این آقایونی که اختلاس میکنن فکر میکنن به جا باشه، چون اینقدر مغرورن خودشون از اعوای از آدم کشی ندارن. حالا اگر این مسئله قانونیه چه خوبه که در مورد همه این قاطعیت رو به خرج بدن، از برادر آقای رفیق روز بگیر تا سایرین که به این بیت و به اون بیت و به این شخصیت و به اون امامزاده و امام جمعه وابستن، همه رو در دم تیغ بگذارونید و فکر میکنم حق خیلی ها که پامال شده ادا بشه اینطوری، گرچه برای خیلی ها دیگه زندگی نخواهد شد.
این مصوبه اخیر شورای مصلحت نظام در واقع یه چیزش شبیه به همون از کجا آورده‌ای در زمان شاه. حالا اومدیم و یه صورتی هم دادن این افراد مورد نظری که عنوان شده در قانون یا این لایحه. چه کسی نظارت میکنه برای اینکه آنچه گفتن صحت داره یا نه؟ قوه قضاییه که از استیفای حقوق اولیه مردم درمانده استش، قوه قضاییه که معاون رئیس قوه قضاییه در فساد مالی شرکت مستقیم داره، قوه قضاییه که یک شعبه ایست از دفتر رهبری. نکنید این کارا رو، پول مردم رو هدر ندید، وقتتون رو صرف این کارا نکنید. هیچ تأثیری بر قضاوت مردم در فساد و دزدی نداره این کارها.
در روزهای اخیر یکی از متهمان پرونده فساد اقتصادی اعدام شد و همزمان دادگاهی هم مشغول رسیدگی به فساد اقتصادی محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد هست در دوران ریاست جمهوری او. امروز در همراهی احمد علوی کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد به این موضوع میپردازیم. آقای علوی سلام، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، نخست میخواستم از شما بپرسم که علل فساد اداری در ایران چیست؟
زمینه اصلی پیدایش فساد اداری یا اون چیز مدیریتی و اقتصادی خونده میشه انحصار دولتی بر شبکه توزیع و توزیع کالا و خدمات. البته فساد مدیریتی معمولا آمیخته به دو نوع فساد دیگه، یعنی فساد سیاسی و انتخاباتی، و اون از اون نمیتونه جدا بشه. فساد مدیریتی مانند کوه یخ شناوریه که در دریا غرق شده و به علت اینکه ویژگی خاصش اینه که تنها بخش کوچکی از اون پیدا میشه و اون قله اون فساده و بخش عمده اون پنهان میمونه. بنابراین فساد مدیریت یک فرایند پیچیده اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، همین بدهی های معوقه انبوه بانک ها خودش یکی از این فسادهایی که در جامعه وجود داره و بیان اونه که مسئله بسیار گسترده تر از اونه که بشه اون رو توضیح داد با عوامل فردی یا با اعدام یکی دو نفر یا با محکوم کردن چند نفر ریشه‌کن کرد اون رو.
به گفته احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی، نهادهای حکومت ایران به مرحله فساد سیستماتیک رسیدن. اساساً فساد مدیریت در ایران آقای علوی چگونه تعریف میشه؟
فساد مدیریت بنا به تعریف مؤسسات اقتصادی سازمان ملل عبارت است از بکارگیری امکانات و دارایی های عمومی، هم از دارایی مالی، غیر مالی، دانش، اطلاعات و مؤسسات در جهت منافع شخصی و یا یک گروه اندک که در این مؤسسات مدیر هستند و امکانات رو در اختیار دارند. بانک جهانی و همچنین سازمان بین‌المللی شفافیت هم همین تعریف رو با مختصر تغییری پذیرفته. این تعریف بسیار عامه و شامل همه منابع عمومی در عرصه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی. مصداق این تعریف در ایران هم به کارگیری منابع اقتصادی، قدرت سیاسی، نظامی، امنیتی برای تحکیم منافع یک گروه خاصیه که الان حاکمیت رو در اختیار دارن و در مقابل افکار عمومی هم پاسخگو نیستن.
از منظر اقتصادی فرایند قضایی و اجرای مجازات تا چه حدی میتونه فساد اقتصادی رو کاهش بده؟
فساد اقتصادی در وهله اول محصول یک نظام معیوبه که دارای روزنه های زیادی برای توزیع رانت و فساد مدیریتی و اقتصادی. بنابراین تا مشکل نظام مدیریت حل نشه، دستگیری و مجازات این فرد و اون فرد نمیتونه مشکلات رو به شکل بنیادی و سیستمی حل کنه. افزون بر این فرایند قضایی زمانی رخ میده که دیگه کار از کار گذشته. بنابراین حتی به فرض مجازات مجرمان، هزینه فساد مدیریت بر جای خودش باقی خواهد و مشکل به طور ریشه‌ای حل نخواهد شد. حل مشکل فساد مدیریت مشروط به حل فساد سیاسی و انتخاباتی در ایران، کوچک شدن حجم دولت و نظارت نهادهای مدنی و رسانه‌ها بر دولت و بخش خصوصی.
آقای علوی خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
متشکرم از شما آقای حسین.
سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه شرق در صفحه اول خودش تیتری درباره تخلفات دولت‌های نهم و دهم چاپ کرده.
بله، روزنامه شرق در تیتر یک گزارشی با تیتر بورسیه‌های چراغ خاموش منتشر کرده و خبر داده به نقل از رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم که در دولت آقای احمدی نژاد در دو دوره حدود 3002 نفر بدون شرکت در آزمون ورودی بورسیه دکترا گرفتن که این کار غیرقانونی بوده. عکسی که روزنامه آقای صفایی فراهانی رو نشون میده، در گفتگو با روزنامه شرق ایشون که از چهره‌های اصلاح طلب هست گفت دولت رو با ثروت رانتی تخریب میکنن.
روزنامه اعتماد هم در صفحه اول خودش به فهرست بورسیه‌های غیرقانونی پرداخته.
بله، روزنامه اعتماد هم تیتر یک رو به همین موضوع و افشای تخلفات دولت آقای احمدی نژاد در حوزه وزارت علوم اختصاص داده. عکسیه که این روزنامه آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات رو نشون میده که ایشون گفته پیام دوم خرداد و 24 خرداد یکسان است. یک گزارش همین روزنامه منتشر کرده درباره حضور سخنگوی قوه قضاییه یک روز پس از اعدام مهافرید امیر خسروی پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی در اتاق بازرگانی ایران.
برخورد با عاملان تولید و توزیع سوخت سرطانزا در صفحه اول روزنامه شهروند تیتر شده.
روزنامه شهروند گزارش داده که مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته گزارشی از تولید و توزیع سوخت سرطانزا، بنزین‌های سرطانزا که منجر به مرگ چند هزار نفر در سال‌های گذشته شده، انجام بدن و این گزارش در صحن مجلس قرائت خواهد شد. عکسی که این روزنامه آقای سلطانی فر رو نشون میده، معاون آقای روحانی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران، که ایشون گفته پرسنل این سازمان طی سال 84 تا 92 از 4000 نفر به 11000 نفر رسیدن و ما امروز 40% اعتبارات خودمون رو به جای حفاظت از میراث فرهنگی اختصاص دادیم به پرداخت حقوق به این افراد.
تیتر اول روزنامه آفتاب یزد صرفاً سیاسیه و درباره کاهش آرای علی لاریجانی در انتخابات هیئت رئیسه مجلسه.
بله، روزنامه آفتابی از امروز گزارش مفصلی منتشر کرده در تیتر یک و در اون به بررسی و ارزیابی دلایل کاهش 14% رأی علی لاریجانی در انتخابات هیئت رئیسه مجلس که روز گذشته برگزار شد پرداخته و تأکید کرده این روزنامه که آقای لاریجانی دلیل کاهش رأیش تاوان حمایت از دولت آقای حسن روحانی بوده. این روزنامه هم امروز از تغییر استاندار البرز خبر داده و نوشته که دولت آقای روحانی چند ماه پس از انتصاب استاندار البرز او رو تغییر داده به دلیلی که از اقدامات و عملکرد این استاندار راضی نبوده.
در روزنامه کیهان چه تیترای جلب توجه میکنه آقای رفیع‌زاده؟
آقای حسینی، روزنامه کیهان تیتر یکی خودش رو به سخنان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اختصاص داده و از قول او نوشته که ترویج سازش و تسلیم در برابر زورگویان خیانت هست. این روزنامه علاوه بر این در سرمقاله خودش هم به طور ضمنی هشدار داده به کسانی که به نوشته روزنامه کیهان خط سازش رو در ایران دنبال می‌کنند.
تیتر سونامی بورسیه آقازاده‌ها در صفحه اول روزنامه ابتکار.
بله، روزنامه ابتکار هم امروز موضوع افشای تخلفات دولت پیشین در پذیرش دانشجو بدون ورود بدون شرکت در آزمون رو مورد توجه قرار داده. عکس یکی این روزنامه آقای مرتضی طلایی هست، عضو شورای شهر تهران و از نزدیکان محمد باقر قالیباف، که ایشون گفته دلواپسی مخالفان فعلی دولت دلواپسی مردم نیست.
و سرانجام صفحه اول روزنامه فرهیختگان.
روزنامه فرهیختگان مهمترین خبری که امروز در صفحه یک منتشر کرده و برای دانشجویان خبر جذابی هست، دستور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی هست که بر اساس بخشنامه‌ای که ایشون صادر کرده از این پس تجسس در زندگی شخصی افراد دانشجویان و پرسنل دانشگاه آزاد هست. تلفن‌ها و شنود و همچنین هر گونه بازپرسی و بازجویی به طور ضمنی از این پرسنل و دانشجویان درباره اینکه کجا رفتن و چه آمدن به گفته رئیس دانشگاه ممنوع شده.
آقای رفیع‌زاده خیلی ممنونم از شما، تا لحظات دیگه باز با شما خواهیم بود، با پوزش به خاطر کیفیت بعد صدا که هر از گاهی متوجه بعضی کلمات نشدیم، با پوزش از شنوندگان. خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، دو شنونده به نام های حمید از یاسوج و ناصر از شیراز برای کارکنان رادیو فردا پیام های محبت آمیز فرستادن که بدین وسیله ازشون سپاسگزاری میکنیم. شنونده دیگری برای ما نوشته چند وقت دیگه در مذاکرات هسته‌ای در مورد تعداد بچه های خانواده های ایرانی بحث میشه و یک عده در داخل فریاد میکشن که خط قرمز داریم. شنونده دیگری نوشته اقتصاد مقاومتی، یعنی مردم ایران باید زجر بکشند تا به متجاوزان عراقی، پیمان شکنان فلسطینی و آدمکشان سوری خوش بگذره. نظر این شنونده است. یک بار دیگه باید اضافه کنیم که نظراتی که چه از طریق پیام تلفنی یا پیامک از رادیو فردا پخش میشه لزوما نظرات رادیو فردا نیست و صرفا به دلیل این هست که رادیو فردا به عنوان یک رسانه آزاد رسالت و وظیفه خودش میدونه که در انعکاس نظرات مختلف کوشش بکنه. دو شماره تلفن 20 420 733 595 555 و همچنین 207-926-011-57 برای دریافت پیامک ها. اینک با فریبرز غریب وعده داریم برای گذری به جهان ورزش.
در فاصله 17 روز به آغاز رقابت‌های جام جهانی 2014 برزیل، تیم ملی فوتبال ایران امشب در اردوی آمادگی خود در اتریش یک دیدار تدارکاتی مقابل تیم مونتنگرو در برنامه دارد. این بازی در ساعت 21 به وقت ایران در ورزشگاه 4500 نفری شهر هارتبرگ انجام خواهد شد. محمد حسن انصاری فرد، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران، روز گذشته در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در مورد بازی دوستانه با تیم مونتنگرو اظهار داشت:
مونتنگرو به خاطر اینکه سبک بازیشون نزدیک به بوسنی، چون اینا جزء مناطق بالکان بودن که بعد از یوگسلاو از هم پاشیده شدن، معمولا سبک نوع بازیشون شکل همدیگه و از این جهت میتونه موثر باشه.
ایران در گروه اف جام جهانی با نیجریه، آرژانتین و بوسنی هم گروه است. شاگردان کارلوس کیروش که خود را برای برزیل 2014 آماده می کنند، هفته گذشته در اولین بازی تدارکاتی در اتریش با تیم ملی بلاروس به تساوی بدون گل رسیدند و قرار است سومین و آخرین بازی دستگرمی خود را در اتریش روز جمعه آینده مقابل تیم ملی آنگولا برگزار کنند. یک مقام مسئول در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جلوگیری انتشار 80,000 برگه پیشبینی نتایج فوتبال در تهران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فاطمه آشوری، سرپرست روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، ضمن غیرقانونی خواندن انتشار و توضیح برگه‌های پیشبینی نتایج مسابقات فوتبال گفته این اداره از انتشار این گونه اقلام جلوگیری می‌کند و با چاپخانه‌هایی که در صدد چاپ برگه‌های پیشبینی هستند برخورد قانونی خواهد شد. از شهر رشت خبر می‌رسد بخش اداری و خوابگاه باشگاه داماش گیلان تا اطلاع ثانوی تعطیل شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، روز شنبه بعد از اعلام خبر اعدام مهافرید امیرخسروی، مالک هلدینگ داماش، همه فعالیت‌های باشگاه داماش گیلان در رشت متوقف شد. باشگاه داماش گیلان پس از پایان مسابقات لیگ برتر فوتبال و سقوط این تیم رشتی به دست یک در ماه گذشته به صورت نیمه تعطیل اداره میشد. و در دور ششم مسابقات اتومبیل رانی جایزه بزرگ فرمول یک در سال 2014 که عصر دیروز در موناکو انجام شد، نیکو روزبرگ راننده آلمانی تیم مرسدس زودتر از رقیبان مدعیش به خط پایان رسید و در سکوی اول دومین قهرمانی فصل را جشن گرفت.